بسم الله الرحمن الرحیم. ابو ذر با این که با حادثه ها و جریانات کمرشکنی و بسیار سخت و طاقت فرسایی در جامعه زمان خودش و در کنار حکومت اون زمان قرار گرفت و همه این حادثه های تلخ و جریانات پرفشار رو میتونست با یه جا به جایی از فضای زندگیش دور کنه، یه رفاهی، یه عیشی، یه راحتی، یه امنیتی با این جابجایی برای خودش فراهم کنه. جابجایی هم در این بود که هدایت پروردگار رو با گمراهی، با انحراف، با قبول مکتب ضد خدا انجام بده، اما با معرفتی که به قرآن داشت و با صبر و استقامتی که از پیغمبر در طول 23 سال بعثت خبر داشت و با تحمل و بردباری هایی که از امثال خودش می دید، مقداد، سلمان، عمار، سبب شد که زیر بار این جا به جایی نره. چون خیلی ها به خاطر پول، به خاطر مقام، به خاطر به قول خودشون آزادی جا به جایی رو انجام دادن، دچار خسارت سنگینی شدن. وقتی هم فهمیدن که کار از کار گذشته بود، ایشون خطرات این جا به جایی رو از زبان وجود مبارک صدیقه کبرا هم شنیده بود. دختر پیغمبر به حکومت زمانش پیام داد، اعلام کرد که من کار شما رو برای شما توضیح بدم. استبدل الزنابا بالقوادم، استبدال، بدل، عوض، یعنی جا به جایی کردن. استبدال اصل لغتش سه حرفیه، ب و دال و لام، بدل، تغییر، جا به جایی. یا الف و سین و ت به این بدل حضرت زهرا اضافه کردن که این الف و سین و ت در ادبیات عرب مربوط به یه باب نحوی به نام باب استفعال، یعنی شما عمدن خواستید و پافشاری هم کردید که یه جابجایی بسیار خطرزایی انجام بگیره. چی کار کردید؟ استبدل و زنابا بالقوادم. خیلی لغات فوق‌العاده‌ای صدیقه کبرا به کار گرفتن تو مطالبش. زنابا از ماده زن میاد، که ستاره های دنبال دار رو هم میگن زوزنب. به معنای پر هم استعمال شده، به معنی گناه هم آمده. حالا باید دید که این کلمه در چه جمله‌ای استعمال شده. اینجا دختر پیغمبر کلمه زنابا رو به معنی پر گرفتن. شما هر پرنده‌ای رو که بگیرید و در بالش دقت بکنید، دو نوع پر برای پرنده قرار داده شده. یه نوع پر رو بهش میگن زنابا، یعنی پرایی که دنباله همون پرهای قوی پرنده است، که این پرها هر چند تا که هست در پرواز پرنده هیچ نقشی نداره. اگه بیشینن بدون این که حیوان اذیت بشه، این پرای ریزشو که زیر پرای قویه قیچی کنن، چون نقشی در پرواز پرنده نداره، پرنده پرواز میکنه. شما پرندگان رو به نظر بیارید، عقاب، کرکس، جغد تا پرنده های پایین تر، مرغابی ها، لک لک ها، کلاغ ها، کبوتر ها، اینا همه زیر پر قویشون پر پر و بال ریزه. این زنابا. قوادم به اون پرای اصل کاری میگن، اون پرهایی که تمام نقش پرواز پرنده رو بر عهده داره، که اگر حتی نصف اون پرا رو قیچی بکنن دیگه بال قدرت بلند کردن این پرنده 30 کیلویی، 40 کیلویی، 50 کیلویی، 10 کیلویی، 2 کیلویی رو نداره. از کار میفته. آثاری که این پرنده از کار افتاده در عالم طبیعت باید بگذاره دیگه نمیذاره. حالا اینو باید در کتابهای نوشته شده در این موضوع ببینید که اگر یک سال پرندگان نپرن، آثارشون رو میخوام بگم، خیمه حیات از کره زمین جمع خواهد شد. چون یکی از آثار پریدن پرنده ها اینه که اول بهار رو شکوفه ها رو درخت ها میشینن، همین تکونی که به گل یا به درخت میدن باعث میشه که کیسه گرده ماده و کیسه گرده نر تو خود شکوفه باز بشه و گرده ماده بیرزه رو گرده نر یا برعکس تولید میوه بشه. اگه اینا نپرن، زنبورها، گنجشکها، حشرات دیگه، میوه اون سال به وجود نمیاد. اگرم به وجود بیاد به وسیله باد اندک جوابگو نیست. خود تنفس این حیوانات، شکار این پرندگان، آثار عجیبی در گردش عالم طبیعت داره. به یک دونه پرنده از هر نوعی نمیشه ایراد گرفت که اینو برای چی خلق کردن. اگر یه سال پرواز نکنن کار حیات خاتمه پیدا میکنه. قرآن مجید نوع پرندگان و پریدن اونها رو بیان کرده. گاهی قدرت این پرندگان در حدیه که از مقدار ارتفاع هواپیما بالاتر میره. خیلی هم منظمن، دقیقن. یعنی سیستم راهبری این پرندگان از کوچکترینشون تا بزرگترینشون و نحوه ارزیابی خود پرنده از دقیقترین هواپیماهای جهان دقیقتر. هوش بالایی هم دارن، راه رو گم نمی کنن. دشمن شناسن، دوست شناسن، بار بیش از اندازه با خودشون بلند نمی کنن. تو هوام جاده ندارن، علامت جاده ندارن. پرندگانی هستن که از اون طرف کره زمین 11,000 کیلومتر که شاید 6,000-7,000 کیلومترش رو دریا و اقیانوس باشه سفر میکنن، جا رو گم نمیکنن، میان تخم گذاری میکنن، رو تخماشون میخوابن. جوجه ها که بیرون اومدن تدارک کارای جوجه رو کردن، دوباره این 11,000 کیلومتر رو بر میگردن سر جای اصلیشون، چون زندگیشون اونجاست، تخم گذاریشون اینجاست. کشور خود ما هر سال پرنده مهاجر زیاد داره، از قطب شمال، دورترین نقاط شوروی، افریقا، جاشون هم در ایران بلدن. یه تعدادیشون میان بندر رمزلی، یه تعدادیشون میان ارومیه، یه تعدادیشون میان خلیج فارس، یه تعدادیشون میان تو جزایر بحر خزر، گم نمی کنن. این پرها تمام نقش رو در پریدن پرنده ها دارن. حرف حضرت زهرا این بود به سردمداران حکومت و مردم، گو میدونید چی کار کردیم؟ استبدل و زنابا بالقوادم، اومدید پرهای ریزی که نقشی در پرواز پرنده نداره با بالهای قوی پرقدرت جا به جا کردیم. کنایه است. یعنی اینایی که انتخاب به حکومت شدن کدام قدرت فکری رو دارن؟ کدام قدرت عقلی رو دارن؟ کدام قدرت روحی رو دارن؟ اینا چهار تا آدم عوام، فرصت طلب و پرای ریزن که در پرواز نقشی ندارن. شما اومدید پر قوی نقشدار در پرواز رو کنار گذاشتید و پرهای ریز رو به جاش قرار دادید. امت رو دادین دست این پرهای ریز، کشور رو دادین دست اینا، ملت رو دادین دست اینا، دین رو دادید دست اینا. خب اینا که پر پرواز ندارن، چجوری به عقل مردم، به زندگی مردم، به دین مردم، به دنیای مردم، به آخرت مردم کمک بکنن؟ اینا که دستشون بر نمیاد. اون وقت پر قوی توحید، پر قوی نبوت، پر پرقدرت اسلام، پر پرقدرت عقل و چیدید. گفتید ما مصلحت میدونیم. این کلمه مصلحت تو حرفای اوناست. ما مصلحت میدونیم علی نباشه و مصلحت میدونیم کار دین و امت و توحید و عقل و کار آینده دست ما بیفته. یعنی شما تمام حرکت اسلام و امت رو تبدیل به سکون کردی. این یه جمله. اینا را ابوذر میدونست. استبدل الزنابا بالقوادم والحرون بالقاهم. شما علم و با جهل جا به جا کردید، علم و برداشتید کنار گذاشتید، به عوض علم جهل رو گذاشتید. گفتید جهل این امت رو اداره کنه، جهل این دین رو اداره کنه، جهل روان مردم رو اداره کنه، جهل اقتصاد مردم رو اداره کنه. والحرون بالقاهم والعجوز بل کاهل، اونی که بار سنگین مردم رو از محلی به محل دیگه میبره، از مقصدی به مقصد دیگه میبره، کوهان شطوره که طاقت این مقدار بارو داره. ولی شما اومدین بارو تو این جاده تاریخ، تو این جاده پیر پرپیچ و خم، تو این جاده پر از دره و کوه، یعنی تو این جاده‌ای که پر فرهنگ ابلیسیه و لبه پرتگاه، بار رو به دم شطور بستین که تو سربالایی اول کنار دره این بار میفته تو دره. کنتم علا شفا حفرتن من النار، شما دم شطور رو که طاقت کشیدن بارو ندارن تکون بده که بارو بکشه، دم از بار جدا میشه، بار میمونه. شما یه چنین جا به جایی انجام دادید، تبن لکم، خدا بکشتتون، و تأسن لکم، روتون سیاه باد که چه جنایت غیر قابل جبرانی رو مرتکب شدید. و بعد ناله زد و سخت گریه کرد و این آیه رو خوند: قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا. حبیب من، به مردم بگو شما رو از کسانی که خسارتشون در زندگی بیش از خسارت همه خسارت کنندگان خبر بدم. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اونایی که تمام اعمال و رفتار و زحمات و کوشش هاشون برباد رفت. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بری پیششون بشینی بگی چیکار کردین، میگن کار خیلی خوبی کردین. خیلی خوب، ما به نفع این ملت، به نفع این امت، به نفع زحمات پیغمبر، به نفع دین، به نفع دنیا و آخرت مردم، علی رو کنار گذاشتیم به جاش، جاهل و بی علم و پر ضعیف و دم شطور رو گذاشتیم. حتی دانشمندان بزرگشونم همین کلمه مصلحت رو تو این جا به جایی به کار بردن و عجیب به خدا نسبت دادن. یعنی اومدن مکتب جبر رو هم حاکم بر ملت کردن که هر چی اتفاق افتاده کار خداست، نه کار سقیفه، نه کار منافقین مدینه، کار خود خداست. این جمله اول یک کتاب 20 جلدیه، مال ابن ابی الحدید. کتابشو با این جمله شروع میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی فضل المفضول علی الفاضل لمصلحة ایاها. میگه ما اهل تسنن علما و دانشمندانمون نمیدونیم چگونه خدا رو سپاسگزاری بکنیم که علی برتر و داناتر و عالمتر و دارنده کمالات رو کنار زد و ابوبکر رو به جای او قرار داد. خدا این کارو کرد. یعنی میخواد مغز اهل سنت رو تا قیامت و قلبشون رو آرامش بده که یه وقت اگه ثابت شد علی اعلمه، علی احزده، علی اقزاس، علی دریای علمه، کنارش گذاشتن، اینا کنارش نذاشتن. کار خدا بوده، چون خدا مصلحت رو در این میدید که علی محکوم بشه، ابوبکر حاکم بشه. این متن کتابشونه. دیروی کتابشون رو میخوندم، این همین خطری که صدیقه کبرا علیها السلام پیش بینی میکرد تو این کتابشون نوشته. قطعه ای از قطعات بسیار مهم بهشت اختصاص ملکی به معاویه ابن ابو سفیان داره و زشت گفتن به معاویه، یعنی کسی بگه معاویه دین نداره یا کافر، میگه این زشت گفتن انسان رو از دین خارج میکنه. یعنی اگه معاویه رو قبول نکنید میشین بیدین. بعد یه تهمت به امیرالمومنین زدن که امیرالمومنین فرمود چقدر مناسب بود که حکومت افتاد دست معاویه و الا جان این امت و مال این امت در خطر می افتاد. یعنی خوب شد من شکست خوردم و معاویه پیروز شد. اینا حالا خطرات فکریشونه، خطرات فقهیشون، خطرات حکمیشون، خطرات اخلاقی و عملیشون. اینا رو از تو کتاباشون علمای بزرگ شیعه در آوردن، چاپ کردن. آدم ماتش میبره که در این جا به جایی چه زخمی به پیکر وحی و نبوت انبیا و امامت امامان خورد و زخمی که خود صدیقه کبرا نظرشون این بود تا قیامت قابل معالجه نیست. حتی با اومدن امام زمان هم قابل علاج، چون اگه بخواد علاج بکنه میلیاردها زن و مردی که فرهنگ سقیفه رو قبول کردن و مردن و رفتن جهنم، همه اونا رو باید درار از قبرها یه کناری قرار بده، بهشون ثابت کنه حق با علی بوده نه با غیر علی، و اونا هم قبول بکنن. و ضربه هایی که استعمار به اسلام زد، انگلیس، اروپا، امریکا، ماهواره ها، طالبان، القاعده، آل سعود، آل خلیفه، اینا همه دنباله های همون جا به جاییه. اینا چجور قابل جبرانه؟ ابوذر اینا رو از فاطمه زهرا شنیده بود که جا به جا کردن هدایت با گمراهی چه ضرری داره. شما خیلی حوصله کتاب خوندن نداری. حداقل به 400-500 کتاب اگر مراجعه کنید میبینید که در این جا به جایی چه اتفاق پرزیان و پرخسارتی به وجود اومد. یه گوشه شو من براتون بگم، نمیخوام روز عید ناراحت بشین و دلتون بسوزه. شما در حد خودتون وجود مبارک حضرت زین العابدین رو میشناسید. امام 10 برابر این صحیفه سجادیه علم برای ما به جا گذاشتن. ولی شما یه دعای ابو حمزه شونو خبر دونین و یه صحیفه شون. من پول دادم در کتابخونه های معتبر از قرن سوم تا حالا دارن میرن کتاب های مربوط به ایشون، کلمات ایشون، روایات ایشون، دعاهای ایشون، نامه های ایشون رو دارن عکس برداری میکنن. الان خیلی جمع کردم که اگه بخوام فرهنگ ایشون رو چاپ بکنم حدود 100 جلد میشه، ولی الحمدلله یه قرونشو ندارم. اینا میمونه و گرت میخوره و میره. ثروتمندان اونم که با خیال راحت ثروت رو هم میریزن و بعد کنارش میمیرن. زین العابدین رو میشناسید؟ تولد ایشون کی بود؟ 2 سال مونده به شهادت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین چند سال حاکم بود؟ 4 سال و 2 سال. یعنی حضرت 2 سال که حکومت کردن زین العابدین به دنیا آمد. 2 سال قبل ایام حکومت 12 ساله عثمان بود، این 14 سال. 11 سالم عمر سر کار بود، این 25 سال. 2 سالم ابوبکر سر کار بود، این 27 سال. هنوز تو شهر مدینه جمعیتی که پیغمبر رو با چشمشون دیده بودن پر بود، پر بود. یعنی 27 سال بعد از رحلت پیغمبر زین العابدین به دنیا اومدن. یعنی هنو مردم کامل زمان پیغمبر رو یادشون بود. کسی تو خونه از زین العابدین احوال پرسی کرد، کیف اصبح یا ابن رسول الله؟ ایشون فرمودن اصبحنا خائفین به رسول الله. گفت یا ابن رسول الله چه میکنید؟ چگونه زندگی میکنید؟ فرمود به گونه ای زندگی میکنیم که من و برادران، یاران، عمه ها، خاله هام، هر کی از ما بعد کربلا باقی مونده، مجموعه ما میترسیم به مردم بگیم ما فرزندان پیغمبریم، قطع قطعمون میکنن. سید بودن خودمونو پنهان کردیم که ما مثل شماییم، ما هیچ ارتباطی با پیغمبر نداریم. این وضع جامعه. مخینا میگن یه قطعه ممتاز بهشت اختصاص به معاویه داره به خاطر عباداتش و علمش و زهدش و تقواش و ما با شرح حالی که از معاویه داریم، این مردم تبت و مغولستان بیان به ماها بگن که بیاین ما چنگیز خانو میذاریم توی کپه، اگه تو این امت اسلام یه بند انگشت چنگیز خانو شما اووردین، ما میگیم خیلی خیالت راحت نباشه، شما چنگیز خانو بذارین ما معاویه رو میذاریم، این کپه چنان سنگین میشه که چنگیز خان از اون کپه میفته پایین. یه ماه گناهان معاویه با 50 سال عمر چنگیز خان قابل مقایسه نیست. اما میگن یه قطعه بهشت مال اوست. میگن علی از معاویه تعریف کرد، دروغ که به قول قدیمی های تهرون هنناق نی یه لوی آدم فشار به دادم بیمیره، دروغ که هر که هرچی میخواد میگه. الان اینقدر تو جامعه ما دروغ میگن، از بخشی از چهرهای معروف تا دهاتی ها دروغ که مهم میگن. گاهی میان یه جوری از اوضاع کشور و اقتصاد و صنعت تعریف میکنن، آدم دوچار تردید میشه که ما بالاتریم یا ژاپن، ما بالاتریم یا آلمان، فکر میکنیم اونا دیگه در مقابل ما سوست گن. دروغ یک کاری نداره. چقدر دروغ به خدا بستن، چقدر دروغ به پیغمبر بستن، چقدر دروغ به امیرالمؤمنین بستن. دروغ بستن که امیرالمؤمنین دخترش کلثومو به ازدواج عمر درآورد. عمر داماد علیه، شما بی خودی با داماد امامتون مخالفین، شما باید شوگزار وجود عمرم باشین. اینا رو نوشتم، من همین دیرو داشتم میخوندم. خب به اینا من میگم که اولا ام کلثوم تو کتابای ما مردده که دختر حضرت زهرا هست یا نه، اصلا قطعی غیر زینب کبراست. و عده‌ای از بزرگان دین میگن ام کلثوم کنیه زینب کبراست، اصلا دوتا دختر نبودن، حالا بودم. ام کلثوم آخرین بچه صدیقه کبراست اگه بوده. بزرگترین بچه صدیقه کبرا زمان شهادت فاطمه زهرا 8 سالش بوده، امام حسن. یه سال بعد ابی عبدالله به دنیا آمده، امام حسین 7 سالش. یه سال بعد زینب کبرا 6 سالش. ام کلثوم اگر بوده 5 سالش. 2 سالم حکومت ابوبکر رو بوده، میشه چند سال؟ بله 7 سال. یقیناً بنا به تحقیقاتی که دانشمندان ما جدیداً تو کتابای اهل سنت کردن، عمر روز کشته شدن 60 سالش نبوده، نزدیک 80 سالش بوده. ایشون 70 سالگی بنا به ترفند ابوبکر به حکومت رسیده، نه با بیعت مردم، نه با شورا. اونا میگن ابوبکر رو شورا سر کار آورد، عمر رو که سر کار بود، عمر که شورای مسلمین نبود، بیعت هم نبود، یه حکومت سلطنتی استبدادی بود. خب عمر 70 سالش بود، اون وقت ام کلثوم 7 سالش بود، یعنی 63 سال تفاوت سنی. شما رو به هر کی پیشتون مقربه قسم، تو کشور ما، اروپا، شوروی، افریقا، یه مرد 0 کیلومتر دهاتیه بی سواد و خبر دارین دختر نازنین 7 سالش رو به یه پیر مرد 70 ساله شوهر بده که علی این کار رو بکن؟ حالا کشور نه، مصلحت نه، مثل عاطفه پدری دختر اختزا میکنه دخترشو به یه پیر مرد 70 ساله قاصب حق پدر و مادرش شوهر بده، بگه ما ام کلثوم رو میدیم به تو برای دست مریضادی که برای تو باشه که هجوم کردین در خونمون رو آتیش زدین، همسرم رو کشتین، حالا ما مدیونیم به شما، ما مدیونیم، برای ادای دینمون میایم دخترمون رو میدیم به تو. آخه یه چیزایی بنویسید که یه بچه طلبه زیر و بالاشو ثابت نکنه دروغه. شما 70% کتاباتون رو دروغ استوار. اینا رو ابوذر میدونست، این جابجایی رو و خطراتی که زهرای اطهر پیش بینی کرده بود، اینه که بعد مرگ پیغمبر این مرد ایمان و اعمال و اخلاق و کردار و روحیات و ارزش‌های خود رو با پول حکومت و با صندلی حکومت جا به جا نکرد، بالاخره جانش رو هم سر این قبول نکردن جا به جایی از دست داد.
تبیان.net، گنجینه صوتی.